صل على محمد وآل محمد وعجل
فرج. خب بحث سر این بود آقا، ظهور که امر وجدانیه، برای چی شما در مباحث ظهورات بحث‌های تحلیلی مطرح می‌کنید؟ چرا نیاز به تحلیل در ظهورات ما داشته باشیم؟ چرا نیاز به بحث علمی داشته باشیم؟ وجدان، تبادر، معیار به دست آمدن ظهور این هاست دقیق می‌کنید که این بحثیست که بحث واسعی می‌طلبه، یعنی بخواییم بحث کنیم باید مفصل بحث کنیم. چون یه چیزایی فرمودن، یه چیزایی مطرح کردن، چند نکته بیان می‌کنن. حالا بحث هم خیلی شاید اونجوری منقح نشده بوده، یعنی باز نشده بوده در حد خودش. خب بالاخره خوبه، تقریبا مطالب خصوص هم همین هاست. اگه برسیم وقت بشه فضا اجازه بده، شاید یه خورده ظواهر رو رفتیم جلو اینا، آخرش برگردیم ما این بحث رو تکمیل کنیم که ما چرا نیاز به چی داریم. آقا بحث‌های علمی در استظهارات داریم، چون اگه بخوایم این بحث رو تکمیل کنیم مبادی میخواد. چه ظهوری حجته؟ ظهوری که حجته، هدف گذاریش چیه؟ دنبال چیه؟ اصلا ما باید دنبال اون چیزی که مخاطب طبیعتاً میفهمیده باشیم؟ باید دنبال اون چیزی که متکلم طبیعتاً مد نظرش بوده باشیم؟ این دوتا با هم فرق دارن. باید دنبال اون چیزی که ولو این مخاطب طبیعتاً نمیفهمیده ولی نوع افراد اجتماع میفهمیدن باشیم؟ باید دنبال واقع مدلول باشیم که واقع مدلول نه اون چیزیه که مخاطب مستقیم میفهمه، نه اون چیزیه که نوع مخاطب میفهمه، نه اون چیزیه که متکلم محصولش بوده. هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی ما اگه بحثایی خود باز کنیم معلوم شه همه اینا با هم تفاوت دارن، هم مفهومن هم گاهی تطبیقن، یعنی عملا گاهی منطبق مصداقی هم نیستن. کدوم معیاره؟ خودش یه بحث علمیه. بعد اگه گفتی اونی که تو میفهمی و وجدان اولیت هست، اصلا اون موضوع حجیت نیست، اون مهم نیست در حجیت. یا اگه اون موضوع حجیت، فقط اون موضوع حجیت نیست، چیز دیگه ای هم، مرتبه دیگه ای در دلالت وجود داره، اونم موضوع حجیته. دقت میکنی؟ خیلی روشن میشه که چرا باید بحثای تحلیلی کرد. ولی اینا رو من کی میتونم بگم؟ وقتی یه خورده بحثا رو، بحث سیره رو و بحث حجیت زوار رو بحث کرده باشیم. الان نمیشه. ما الان همین متن رو میخونیم، توضیح میدیم، بعد اون نگاه کلانتر رو بیشتر میذاریم، بعدن بحث میکنیم. تو کجا رسیدیم؟ و تحقیق. آره؟ و تحقیق ان البحوث اللفظیه التي يتناولها علم الاصول على قسمين، یکی بحوث لغویه، یکی بحوث تحلیلیه. خب بحوث لغویه بفهمت فهیه بحوثون یراد و بها اکتشاف دلالت لفظ بر معنای معینی، این قبیل بحث از دلالت صیغه امر بر وجوب و دلالت جمله شرطیه بر مفهوم. اصل دلالت یک چیزی را میخواییم، اصل دلالتش را میخواییم بفهمیم. خود اینم قابل تقسیم هست، یه وقت دلالت لغت، یه وقت دلالت ساختار و دلالت کلامه. اینا باز با هم فرق دارن، اینا متفاوتن. دلالت های ساختاری و کلامی میتونه دلالت طبیعی باشه یا دلالت طبیعی روش تأثیر جدی داشته باشه. لزومن تنها چیزی که در دلالت های طبیعی و ساختاری، مثلا همین دلالت بر مفهوم مثلا تأثیر داره، تنها چیزی که تأثیر داره اون انصراف ذهنی اولی نیست، چیزهای دیگه هم میتونه دخیل باشه که حالا خوب بود اینا جدا میشد. توی همون لغت هم یه وقت شما میخوای اصل معنای لغوی رو بفهمی، یه وقت میخوای حدود و ثغورش رو بفهمی. یک مرزهایی داره که تشخیص اون مرزها واقعا دشواره. اصلا این که آیا مرزهایی داریم که نه داخل معنا باشه نه خارجه معنا، اصلا همچی چیزی داریم ما یا نداریم، خودش یه بحث علمی است. یعنی آیا حد مغشوش ثبوتی ما داریم یا نه؟ مغشوش ثبوتی یعنی یه حد مرز خاکستری که ثبوتن خاکست، نه تو نمیدونی داخل معناست یا نه، اصلا تعین نداره که داخله یا نه، همچی چیزی اصلا قابل فرضی قابل فرض نیست. اینا ثمره داره توی بحث‌های هم دلالی هم تو بحث‌های اصل عملی، تو بحث براعت، جریان براعت، شک در محصل میشه جای براعته یا اخذ با آم میشه کرد نمیشه کرد. این حد مخشوشه مخصص اگر از شبهه اصطلاح صدقیه باشه، یعنی اصلا خاکستری ثبوتی باشه، ممکنه ما بگیم که خراب میکنه اخذ به آم رو، ولی غیر از این باشه نمیکنه. بحث داره دیگه، اینا الان میگم خیلی نمیشه زیاد بازش کرد. بحث از این که اون مرز خاکستری ثبوتن وجود داره یا نه، ثمره این مرز خاکستری اثباتی، یعنی ما سخت میتونیم تشخیص بدیم داخل در معناست یا نه، راهکارها برای تشخیصش که داخل یا نه، راهکارا چیه؟ این خودش چی آقا؟ بحث داره، بحث علمی میخواد که راهکار برای تشخیص حدود و مرزهای معانی چیه؟ نه بحث علمی داره، بحث علمی میخواد. نمیشه با نگاه اولی و تبادر اولی قضیه رو حل کرد. باید فکر کنی کجا باید تبادر کنی، تو چه ظرفی باید تبادر کنی. این ظرف تبادر تأثیر داره توی تشخیص صحیح. اینا کار میخواد. حالا میگم اگر بشه بعداً برمیگردیم به این بحثا. بحثای مهمی هم هست. اگه فرصت اجازه بده و مقدماتش فراهم بشه. فعلا که زوده. خب این بحث لغوی. بحث لغوی شد چی آقا؟ تشخیص معانی، حالا معنای لفظ، معنای ساختار جمله همش. اما بحوث تحلیلی درش فرض شده مسبقاً که آقا معنای کلام معلومه، دلالت کلام بر اون معنا واضحه، توی این قضیه شبهه نداریم. پس چی میمونه؟ غیر ان هذا المعنا، منتا این معنایی که مستفاد از مجموع اجزای کلام است به نحو طریق تعدد دال و مدلول، غیر ان هذا المعنا مستفاد من مجموع اجزای کلام، منتها این معنا از چی به دست آمده؟ از مجموع به نحو تعدد دال و مدلول به دست. معنا واضحه، ولی معنا از کجا به دست آمده؟ از مجموع. مجموع کلام این معنا رو داره، تعدد دال و مدلولی بوده. فکل جزء من المعنا یقابل او جزء من الکلام، خب واضحه هر جزئی از دال مقابل جزئی از معنا قرار میگیره. حالا اجازه بدید این عبارت تمام بشه بعد سوالتون. و من هنا قد یکون ما یقابل بعض اجزاء الکلام من اجزاء المعنا واضحا، خب بعضی از این اجزاء دال که مقابل اجزاء معنا هست اینا واضح هستش، ولی بعضیش نه. ولیکن ما یقابل بعض الاخر غیر واضح. اینجا یه بحث تحلیلی شکل میگیره. مثالش معنی حرفیه. شما تو زیدون فدار مجموع کلام چی داره میگه رو میفهمی، معنی مقابل زید و دارم میفهمی، ولی معنی مقابل فی چیه؟ یعنی معنای منحاز مقابل فی چیه؟ مجموعی که نگاه میکنی، یعنی معنی حرفی رو در ضمن که نگاه میکنی حقیقتش رو میتونی درک کنی، ولی از در ضمن بودن خارجش که میکنی شبهاتی پدید میاره که خواستن برای ثمراتی هم بار بکنن. خب این بحث تحلیلی است که ما بفهمیم حقیقت ما به ازای معنای حرفی چیه. نه اینجا که من استعمال کردم زیدون فدار را معنای جمله چیه، این نه، حقیقت ما به ازای معنای حرفی چیه خواستن ثمراتی برش بار کنن. گفتن اگه حقیقت ما به ازای کذا باشه اطلاق توش معنا داره، کذا باشه اطلاق معنا نداره. مثلا تغییر معنا داره، تغییر معنا نداره. مثلا این بحثا مطرح شد. حالا شاید آخرش هم ما اینو قبول نکنیم در ثمره ها، ولی گفتن دیگه، خیلی گفتن جزئی بگیری تغییر معنا نداره، درسته؟ و اطلاق هم به طریق دیگه اولا، حالا میتونیم بلکه بگیم یا به واسطه بگیم معنا نداره، ولی اگه کلی بگیری معنا داره. مرحوم آخوند که ظاهره بعضی عباراتش اینه که اطلاق کلی هم باشه معنا نداره، حتی اگه معنا رو کلی هم بگیری بازم معنا نداره در معنی حرفی، آخه خاطر ویژگی که معنای حرفی داره غیر از کلی و جزئی بودن. فقط میکنید خب این بحثا میتونه ثمراتی برش با بشه به هر حال. بله نه توی بحث مفهوم شرط استدلال دوم بر مفهوم شرط داسته اطلاقه استدلال اول بر اساس اطلاق بر وجود مفهوم شرط. آره بله از این هست. اونجا گفتن نمیشه از معنی حرفی اطلاق بگیری، یه دعوا کردن که این با مبنای شما چجور جمع میشه. بعضی گفتن داری جدلی میگی، ولی واضح عبارتش که جدلی نمیگه، مشخصه نمیشه که جدلی میگه، یعنی با مبنای مشهور که جزئی میگیرن میگه، ولی نه قطعا اینطور نیست، عبارت روشنه. با مبنای خودش هم داره میگه اینجور نیست که مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی و اینا خواستن با مبنای خود آخون توجیه کنن و توضیح بدن چجوری میتونه معنای حرفی کلی هم که باشه بازم اصلاح نداشته باشه. خب اینا ثمراتی داره دیگه، تحلیل حقیقت معنای حرفی به خاطر عالی بودن معنای حرفی، نه به خاطر جزئی بودنش، این مانع اخذ به اطلاق باشه. اینو باید چیز کرد و اون وقت اینجوری توضیح بدی، وقت معلوم میشه که چرا معلوم آخون تغییر در معنای حرفی رو ممکن میدونه، اطلاق قبول نداره، تغییر قبول داره، چون نکته جزئیات و کلیت نیست، عالی بودن و استقلالی بودن. اینو حالا خواستید توی همون بحث مفهوم نگاه کنید کفایه رو بحثش اونجا آوردید. خیلی مفصل من شاید 20 دقیقه نیم ساعتی مطلبش اونجا گفتم، حالا صورتش هم هست، متنش هم هست قاعدتا. خب و مثال ذالک البث مدلول الحرف و المعانی الحرفیه، فاننا حين نقول زید فی الدار نفهم معنى الكلام به وضوح و نستطیع به سهوله ان ندرک ما یقابل کلمت زید و دار، اما ما یقابل کلمه فی لا یخدوم من قموز. و من اجل ذالک یقع البحث فی معنای حرف، بحث لغوی نیست. چرا بحث لغوی نیست؟ چون عرض کنم که کنه ما معانی را میدونیم، معنای کلام را میدونیم، توی این مشکل نداریم. از لا یوجد فی من یفهم العربیه من لا یتصور معنای فی را ضمن تصوری لمدلول جمله، اون ضمن تصور میکنه. ولی بحث گیر تحلیلی داره که این هویت ما به ازای این فی چیه؟ ما به ازا میگی یعنی ما به ازا خودش، آخه معناش خودش نداره، اون معنایی که شما ضمنی فهمی خودش نداره، ربطه درسته؟ خودش یعنی داری بهش اشاره میکنی مستقل میبینیش، تناقضه که اون معنا ربطیست بعد خودش باشه. ها؟ بنابراین گیر میکنیم که آقا خود این فی ما به ازای خود این فی چیه؟ یعنی یه چیز منحازی انگار باید دنبال بگردی، این چیه؟ این گیر میکنیم و ثمراتی هم بر این بار میکنم. من الواضح ان البحث تحلیلی به هذا المعنا لا یرجع فی الا یرجع فی الا مجرد تبادر یا نص علماء اهل لغه. اینا چیزای دیگه چیه؟ تبادری انصرافی کذایی نیست، اینا چیزای وجدانی تحلیلیه. این بحثی است علمی که تولا علم اصول فی حدود ماده ترتب علیه اثر در عملیات استنباط، اونجایی که اثر داشته باشه، که در معنای حرفی مثلا گفتن اثری داره، که ایشون حالا البته در معنای حرفی میفهمد اطلاق گیری در معنای حرفی بلا مانع تغییرش هم مشکل نداره، چون جزئی هست معنای حرفی، ولی جزئی اضافی است، تغییرش معنا داره چون جزئی اضافی است، یعنی سعوزیق طرفینش پیدا میکنه. که اینجا وقت سوالی پیش میاد تو مبنای ایشون که خب آیا یعنی تغییر طرف ربط عیناً تغییر ربطه؟ ما تغییر ربط منحاز و مستقل از تغییر طرف ربط نداری؟ میگه زیدون فدار تغییر فی و ظرفیت فقط تغییر طرف این ظرفیته، یعنی زید و عدار، نمیشه غیر این که زید رو تغییر بزنیم، دار رو تغییر بزنیم، فی رو دیگه تغییر بزنیم، یا اطلاق بگیریم، اطلاقش اطلاق اوناست. دقت میکنید این سوال پیش میاد که این حالا جای بحث داره، بررسی داره، نه فرمودن دیگه تو علاقات دیگه. که چرا میشه یک اطلاق و تغییری برای اون حرف غیر از اطلاق و تغییر طرفینش هم حتی لحاظ کرد.
حالا حتی اگه نگاه استقلالی بش نشه
چی؟
نگاه استقلالی بش نکنیم بازم تغییرش بزنیم.
حالا یعنی میشه استقلالی لحاظ کرد، یه وقت میگی نمیشه استقلالی لحاظ کرد لازمش دیگه نمیشه تغییر زد، یه وقت میگی میشه استقلالی لحاظش کرد پس میشه تغییر زد به واسطه که استقلالی لحاظش کرد.
در اون جمله هم که معنی ربطی داشته باشه
همچنان تو جمله داره تغییر لازمش یه همچین لحاظیه. یه توضیح برای اطلاق نداشتن هم همینه دیگه ده. که تغییر این لحاظ مازاد رو ایجاب میکنه چون خودش قرینه است، ولی اطلاق باید به حالت اولیه هم بشه، حالت اولیه عدم معونه زائد است. ها اطلاق معونه زائد داره، چرا؟ چون اطلاق مال جایی است که شما لحاظ مازاد استقلالی بکنی بعد اطلاق فرض بشه، فرض اطلاق موضوع اطلاق یه قید مازاد یه معونه مازاد داره، درسته؟ ولی تغییر این معونه مازاد رو تعیین میکنه. ولی معلوم اخون توی بحث شرط و اینا توی بحث چیز واجب مشروط، تو بحث واجب مشروط میگه تغییر اشکال نداره، میگه ینعقد و مقیدن، میگه شرط میتونه قید چی باشه؟ هیئت جزا باشه چون تغییر معنی حرفه، ولی بعدا تو شرط میگه اطلاق نه. یکی از توجیهاتش اینه مثلا. قطع کردیم. خب
رفت بخواد
قید بخوره یعنی انهای تو بودن مدرین چی؟ آره انهای تو بودن. آره 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 انهای تو بودن. بله یعنی گاهی اوقات انهای تو بودن داریم، یه وقت اطرافه که تغییر میکنه. اینا دو تاست، اینا با هم فرق داره. یا یعنی طرف ها مقید میشه یا یعنی نحوه ظرفیت متفاوت میشه. بله آقای انصاری چی میخواستید؟
ما مثلا یعنی که درست بگیریم که ما یه سری معانی یعنی باید اجزای کلام مساوی باشه با اون معنایی که دیدیم به صورت جز جز و نسبت نسبت، این اصلا اشتباهه. چون ترکیب جمله ترکیب اعتباری نیست، مثل مثلا کتاب های کتاب کنه ترکیب حقیقی میان توی فضای جمله ترکیب میشن با هم، یعنی زیدی که توی مبتدا واقع میشه غیر زید خالیه که تو لغتنامه ما میرم دنبالش میگردم، این زید در ناحیه مبتدا است که اگه بره زید در ناحیه خبر واقع باشه اصلا معناش متفاوت میشه. یعنی پیشگرد داره جمله
معنای جایگاه خبریت یا معنای خود زیده؟
نه زیدی که در جایگاه خبریت
خود زیده معناش عوض میشه یا جایگاه اون اقتضای ساختاره یا اقتضای خود زیده؟
معنای زید
ببین یه وقت شما میگی رأیت و اسدن یرمی، خب این یرمی قرینه است برای اینکه اسد در یه چیز دیگه استعمال شده.
نمیخوام بگم معنی لغوی مفردش عوض میشه.
خب این معنی جمله، این اقتضای جمله است، این اقتضای ساختاره، اقتضای ساختار چی؟ نه عوض نمیشه دیگه. آره میگم در رأی تو اسدن یرمی مستعمل فی عوض میشه، یعنی یرمی قرینه است برای اینکه مستعمل فی اسد یه چیز دیگه است، ولی اینجا اینجور نیست. اینجا زیدی که موضوع و معموله معناش عوض میشه، ولی معنایی که نه خود زید متحملشه، جایگاه موضوع خبر بودن متحمله. اینجوریه، معمولا اینجوریه. گاهی هم میشه ها، گاهی هم ساختار تو معنای ماده تأثیر میکنه ها، نمیگم این امکان نداره. این هم میشه یه مادهی توی ساختار فاعلی یه معنایی میده، تو ساختار مفعولی یه معنای دیگه میده، اشکال نداره، این هم شدنیه، ولی معمولا اینجوری نیست.
اینجا بحث لغوی میگه، یعنی بحث مفرد ماده
نه
بحث
معنا دیگه، معنای کلمه او کلام.
خب نه معنای کلمه رو بررسی نمی‌کنم، معنی جمله رو بررسی.
خب جمله میگیره لغوی همه اینا رو، اون وقت که تقسیم گفت لغوی گفتم خوب بود تقسیم میکرد دیگه، همه اینا رو میگیره. خب عرض کنم که اما بوس لغویه چه فایده دارن؟ بوس تحلیلی معلوم شد که تحلیلی علمیه، فایده میتونه داشته باشه، بحث کردیم مثال زنی. خب اطلاق و تغییر معنای حرفی معلوم خیلی باب داره، یکیش اینه که شرط آیا قید ماده است یا قید هیئته و این آثاری برش بار کردن، خیلی آثار دیگه هم بر اطلاق و تغییر حرف. اما به اصول لغویه چه فایده ده؟ به اصول لغویه که شما معنای کلمه و کلام رو بخوای تشخیص بدی. ایشون سه موضع رو مثال میزنه، بیان میکنه که اینا تأثیر داره معنای لغوی در این سه موضع. تحلیلن بحث بشه، بحث تحلیلی میخواد در این سه موضع، معنای لغوی هم بحث تحلیلی ایجاب میکنه که خیلی بیشتر از اینا میشه گفت و مثال زد و اینا، حالا ایشالا اگه بشه بعدم چیز میکنه. اما حالت اولی که مثال میزنن انتکون هناک دلالتون کلیه که قرینت الحکمت، ولی یراد اثبات ظهور کلام فی معنن که تطبیق لتل قرینت الکلیه. ما یه قرینه حکمت داریم، اطلاق میگه اونی که قرینه حکمت هست اون مفاد کلام من و مراد منه، اون مقصود، اون اراده تفهیمی من، اونی که قصد انتقالشو دارمه. کلام میگه اونی که مقتضای قرینه حکمته یعنی معنی بیانی نداره، گفتن نمیخواد، اون مراد انتقالی منه، مرادی که من میخوام منتقلش بکنم و تفهیمش بکنم، اطلاق. خب حالا گاهی اوقات بحث علمی نیازه برای این که بفهمیم چه معنایی اون معناییه که معنی بیان نداره و مقتضای قرینه حکمته. کورا رو فهمیدیم، اونی که مقتضای حکمته اطلاق میگه و اونی که معنی بیان نداره اطلاق میگه اون مراد انتقالی منه. حالا چیه اون معنایی که معنی بیان نداره؟ مثلا در اطلاق صیغه امر، آیا صیغه امر تعینیت عینیت یا تعینیت عینیت نفسیت یا مثلا تخییریه، کفاییه، جامعه؟ اطلاق این شبهه‌ای که مطرحه دیگه، شنیدید دیگه، وجوب تقسیم میشه به وجوب تعینی و تخییری. اطلاق باید حمله بر جامعه وجوب بشه، چرا حمله بر تعینیت میکنه؟ این شبهه علمی درست میکنه. اطلاق مگه نباید حمله بر جامعه بشه؟ جامعه وجوب، جامعه وجوب، جامعه بین تعینیت و تخییریته. جامعه وجوب که تعینیت نیست، چطور حملش میکنی به تعینیت؟ خب یه بحث علمی میخواد که ما این اشکال رو قبول کنیم یا قبول نکنیم، واقعا اون مقتضای قرینه حکمت رو چی قرار بدیم. بحث تحلیلی میخواد که توضیح بده چرا با اینکه وجوب جامع بین تعینیت و تخییریته اما صیغه امر بر اساس مقدمات حکمت، نه بر اساس استدلال به انصراف و کذا و کذا، بر اساس خود مقدمات حکمت، نه بر اساس احتجاج و عقلایی و نمیدونم وضع و انصراف و کذا، نه بر اساس خود مقدمات حکمت امر حملش به چی؟ تعینیت. حملش به چی؟ عینیت. حملش به نفسی بودن. درسته؟ بحث علمی نیاز داره، شبهه یه که بالاخره مطرح است. و حالا اشاره به جوابش هم الان میکنیم انشاءالله. و مثال ذالک این یقال به ان ظاهر الامر و طلب النفسی للغیری و تعینی للتخییری تمسکن بالاطلاق. کاش میگم للتخییری و للجامع، شبهه اینه، درسته؟ تمسکن بالاطلاق و تطبیقا لقرینه الحکمت طریق اثبات ان طلب الغیری و تخییری طلب مقید. پس نف میشه به این قرینه این طلب مقید، که قرینه این بود که قرینه نمیوردم، اونی که قرینه نمیخواد مرادمه. چی قرینه میخواد؟ تعینیت قرینه نمیخواد، تخییریت قرینه میخواد. حالا سوال همینه دیگه، سوال دیگه جامع قرینه نمیخواد، بلا تعینیت هم قرینه. خب این تو حلقه سابقه خوندی و نهازا بحثون فی تطبیقی که یستدی نظر علمی در حقیقت طلب غیبی و تخییری و اثبات اینا، این که اینا چی هستند؟ طلب مقید هستند. اینا طلب مقید هستند، اون یکی مطلق. خب جواب این شبه چی بود؟
لازمه.
حالا همین میخوایم توضیح بدیم که اطلاق اینجا تزییقی نیست، اطلاق توسعیه. اطلاقی که حمل میشه بر تعیینیت، بله انصراف میتونه تزریقی باشه ولی انصراف نیست، اطلاقه، اطلاق انصرافی نیست، اطلاقه نفی غیده، ولی نفی غید دیگه تزریقی نیست که، همیشه توسعه ایه، اینجا هم توسعه ایه، گاهی بهش گفتن اطلاق تزریقی، ولی نه این شبه درست میکنه، همین کلمه اطلاق تغییری شبه درست میکنه، اطلاق تزریقی شبه درست میکنه، نه اینجور نیست، تزریقی نیست که توسعه ایه. ولیکن شما میگه چه توسعه ایه؟ اگه توسعه ای بود باید میگفت وجوب، نه باید میگفت وجوب تعیینی که، درسته؟ جواب ما چیه؟ جواب ما اینه که این مثل این میمونه که اگه به شما بگن اکرم الفقیه اطلاقش چیه؟ شما میگی اکرم الفقیه اطلاقش چیه؟ هر فقیه رو اکرام کن، درسته؟ من اشکال میکنم شما این اطلاق تزریقی است، چرا؟ چون اکرم الفقیه از یک از اکرم العالمه، شما باید از اکرم الفقیه برداشت میکردید که عالم را اکرام کن، فقیه نسبت به عالم از یک دیگه، پس اطلاقش توسعه‌ای نیست تزریقی، آقا چه حرفیه؟ معنای فقیه، فقیه نسبت به معنایی که داره اطلاق توسعه‌ای است، نسبت به ذات معنا توسعه‌ای است، اون ذات معنا تقید ندارد، نه اینکه فقیه به نسبت به اوسع از خودش مقید نیست، بله به نسبت به اوسع خودش مقید، درسته؟ حالا میخوایم بگیم در وجوبم در صیغه‌ام وقتی میگن افعل معنای وجوب تعیینی است، نه جامع وجوب بین تعیینیت و تخییریت که اگه شما هم کردی بر وجوب تعیینی بگیم اطلاق تزریقی گرفتی، نه آقا اطلاق تزریقی نگرفتیم که، اطلاق گرفتیم نفی قید کردی، یعنی گفتیم همون معنا مراده، قیدی ندارد این معنا، فقط مشکلش اینه که توجه به این بکنیم، بتونیم در نظر بگیریم، بتونیم بفهمیم که چرا معنای این صیغه که افعل باشد چیه؟ تعیینیته، نه جامع وجود بین تعیینیت و تخییریت، اینو باید بفهمیم. اینو توضیح های مختلفی میدن، دو تا توضیحش که مهمه رو عرض میکنم، یه توضیحی که مهمه آقای خویی خیلی روش تأکید داره اینه که آقا افعل انشاء، انشاء به حقیقت وجوب نظر داره و حقیقت وجوب بدون قید وجوب چیه؟ تعیینی است. وجوب تأخیری وجوب مقیده، وجوب تعیینی وجوب غیر مقیده، اگر ثبوتی به وجوب نگاه کنید، مفهومی نگاه نکنید، بین وجوب تعیینی و تأخیری ما یک جامعی میگیریم، این جامعه که در حقیقت وجوب نیست، وجوب یا تعیینی است یا تأخیری، جامعه که تحققی نداره، تحصلی در واقع نداره، اگه معنای صیغه همون مصداق وجوب یعنی واقع وجوب باشه نه مفهوم که جامعه، درسته؟ این معنا باید یکی از این دوتا حسه حقیقیه باشه، این حسه حقیقیه که غیر مقیده چیه؟ وجوب تعیینیه، چون وجوب تعیینی یعنی اینو انجام بده تموم شد، هیچ قیدی تو واقع دیگه نیست، این حقیقت که باید اینو انجام بدی وجوب تعیینیه، این حقیقت که باید اینو انجام بدی در صورتی که یه کار دیگه ای رو انجام نداده باشی تخییریست، یه قید داره اون حقیقتش، جامع بین این دو اصلا حقیقت وجوب نیست دیگه، مفهومه، در حالی که انشا داره مصداق وجوب رو محقق میکنه و بازسازی، حتی انشا اگه تبلیغی باشه در مقام تشریع هم نباشه داره چی رو بازسازی میکنه، داره چی رو نشون میده، داره چی رو تبلیغ میکنه، حقیقت وجوب را، نه مفهومه وجوب را، و حقیقت وجوب واقعا غیر مقید است در تعیینی، و اون جامعه بین این دو واقعا حقیقت وجوب نیست، دقت کردید؟ این توضیح که دادم، متا این توضیح مشکلش چیه؟ مشکلش دیگه اگر وجوب خبری بود دیگه انشایی نبود، من از جامعه وجوب مفهوم وجوب بین دو وجوب خبر بدم اشکال داره؟ رقبه هم بالاخره رقبه یا مؤمن است یا غیره مؤمن است، ما جامعه مفهوم رقبه که در عالم خارج نداریم که، ولی من به حد رقبه به شما خبر میدم، میگم رقبه ای آمد، خبر نمیدم که رقبه مؤمنه بود یا نه، اشکال نداره که من اینقدر شما خبر میدم، اگر مولا بیاد خبر بده بگه اینو اطلاع داشته باشید که واجب است، اینو اطلاع داشته باشید که واجب است این کار را انجام بدید، بازم قطعا چی میفهمن؟ تعیینیت میفهمن، و بلکه من به شما در گوشی بگم چه بسا واضح تره که اینجا تعیینیت داره از افعل، حالا اینو فعلا بدش کنیم. تعینیت میفهمن. نه این دیوانه برای این نه. مال شماست. تعینیت. تعینیت. درسته؟ ما تعینیت میفهمیم. اگه به من بگن من به شما یه خبری بدم اطلاعاتتون اضافه بشه. مولا به این آقا فلان کارو واجب کرده. باز ما تعینیت میفهمم. خبر بهت بدم واجب این کارو بکنید. تعینیت میفهمم. تکلیف خودم باشه، تکلیف غیر باشه. در خبری هم همینه. خبریه که میتونه از جامعه خبر بده. پس جواب چیه؟ جواب اینه. همون یجبم اطلاقش به چه معناست؟ به معنای تعینیته. اطلاقش جامعه نیست. چرا؟ چون یجب یعنی لازم این کار رو انجام بدی. لازمه این کار رو انجام بدی. لازمه این کار رو انجام بدی مطلق، غیر مقید، اطلاق ظرفی، اطلاق در متعلق، اطلاق از همه حیث های کلام. وقتی شما بگیری چی میشه؟ یعنی این لازم این کار انجام بدید ولی اون یکی کارم انجام داده باشی ولی اون یکی کارم انجام داده. اطلاق در متعلق طلب و ظرف طلب و کذا اینا که اون هم جمع میشه میشه تعینیت. حتی در جمله خبریه. و اصلا معنای یجب علیک هذا الفعل معناش جامعه بین تعینی و تقدیری نیست. معناش جامعه نیست که بعد بخواد اطلاقش اقتضای جامعه بکنه. اگر شما بگی جامعه رو میگه مثل اینی که از اکرم الفقیه برداشت کنی که هر عالمی واجب الاکرام، چون معناش نیست، نمیتونم چی برداشتی کنی. توضیح دوم یعنی در دایره مفهومم که شما وارد میشی اطلاق ظرف رو در نظر میگیری، اطلاق متعلق رو در نظر میگیری، همین میشه باز فرقی
نمیکنه.
اطلاق جمله میشه دیگه. اطلاق صیغه به نسبت به ظرفی که صیغه در اون مفروضه و متعلقی که این صیغه داره. اطلاق صیغه نسبت به اینا تعینیت. فلذا ما جامعه وجود بین تعینیت تعلیلات رو قبول داریم. ولی این جامعه اینجوریه. ببین یه وقت شما میگی که یعنی اینجوری میگیم. یه جمله آخر بگم تماش کنم. هر یجبی یا افعلی فهمان نسبت به متعلق مذکور در کلامش تعینیت دارن. ولو این متعلق مذکور اصلا عدل داشته باشه خودش بی نفسه. مثلا بگه یجب علیک هذا الفعل او ذاک. به این میگه وجود تأخیری دیگه. اینجا ما تعینیت قائلیم به نسبت به شیء ثالث. میگیم یعنی عدل دیگری نداره. نفی عدل آخر هر اطلاقی و هر وجوبی هم هر افعالی نسبت به غیر متعلق خودش نفی عدل بودن میکنه. دقت میکنی؟ حالا گاهی اوقات در متعلقش دو چیز به عنوان طرف عدل مطرح شده، گاهی یه چیز. فلسا وجوب گاهی تعینیه گاهی تأخیریه. ولی هر وجوبی حمل میشه به حسب ظاهر تعبیر بر اساس اطلاق به خاطر که معناش همین اصلا، برای این که عدل دیگری که گفته نشده وجود نداره. والا صدق نمیکرد یجب علیک هذا او ذاک. نه در یه ظرفی که اون یکی رو انجام داده بودم دیگه واجب نبود بر من، این شد خلاف واقع در فرض، در فرضی، در فرضی که شیء ثالث رو انجام داده باشه. ولذا این بحث تحلیلی میخواد دیگه. والا آدم گول میخوره. بله
جان، یجب اخباری هم باشه تو دین ظاهرش اینه که اخبار از وجود محقق داره میده. نه اصلا
اخبار از وجوب محقق هم بدن میتونه از جامعه وجوب محقق بدن، مثل رقبه، رقبه محققه. ولی ما از حیثیت دیگه به یه سوال پرسیدید، من همینقدر جوابشو میدم دیگه. ببینید اخبار از امر محقق که ما میدیم هیچ وقت نمیان اخبار از این با همه خصوصیات و حیثیاتش بدیم. او با خصوصیات و حیثیاتی محقق میشه. همیشه همینه که شما هیچ وقت وقتی خبر میدی همه خصوصیاتو نمیگی، طبیعتاً در مقداری علم منتقل میکنی دیگه. همیشه همینه. خب من از اصل وجوب شاید خواستم خبر بدم، نه بیشتر. این فی نفسه که محتمله، مگر معنای وجوب اینو اقتضا نکنه. خب الحالت و ثانیاً ان یکون، این حالت دوم اینه که معنا خدمت شما عرض شود که متبادر مفروغان ان فهمه باشه من اللفظ و این نمایه بحث علمی در تفسیر این دلاله. معنا مشخص باشه، معنا معلوم باشه، ولی بحث علمی از تفسیرش باشه که منشأ این دلالت چیه، چون مهمه، چون گاهی اوقات در این که ما بفهمیم اینجا معنا رو قبول بکنیم یا نکنیم، فلان قرینه خراب میکنه معنا رو یا خراب نمیکنه، منشأ دلالت مهمه، دخیله. همین طور مثلا در این که آیا معنایی که ما الان برداشت کردیم 1000 سال پیش بوده یا نبوده، اصل عدم نقد جاری میشه توش یا نمیشه، این که منشأ معنا چیه تو این دخیله. دقت میکنید چی میگم؟ این که بدانیم منشأ معنا چیه تو پذیرش معنا، در فرض این که فلان قرینه اومده یا نیومده، توی این که این معنا در زمان نصف وجود داشته یا نداشته، تو جهات دیگری دخیله. برای این که من منشأ دلالت بدونم، اینم مهمه و این یه بحث علمی است دیگه، یه بحث وجدانی محض نیست. آیا ناشی از وضع یا قرینه حکمت یا منشأ ثالثی داره؟ مثال ذالک انه لا اشکال فی تبادر المطلق من اسم جنس ما عدم ذکر غیر، ولیکن بحث میشه در علم اصول ان هذا هل هو من اجل وضع لفظ المطلق او من اجل دال آخر که قرینه حکمت. وضع رو وضع اختصاص میکنه اطلاق بگیر یا وضع اختصاص میکنه قرینه حکمت اختصاص میکنه. و هذا بحث لا یکفی فیه مجرد احساس به تبادر سازش، بل لابد من جمع ظواهر عدیده. تا یعنی خدمت شما عرض شود که باید ظاهر حال متکلم و اینا رو در نظر بگیرید، ظاهر حالش چیه، اینا رو باید در نظر بگیرید تا کشف بشه ملاک این دلالت. و خیلی ثمرات داره این که اطلاق به قرینه حکمت یا به قرینه حکمت نیست، این خیلی بحث پرثمر و مهمی است. و اگر وضعی باشه خیلی تفاوت درست میکنه، که حالا اونجا تو بحث اطلاق مفصل بحث شده و اینا، که حالا اگه برسیم بعد بحث میکنیم. حالت ثالثه اینه که معنا متبادر باشه، لکن شبهه‌ای درست بشه در این معنا که عائق میشه، که اصولی مانع میشه، اصولی اخذش بکنه، به تبادرش اخذ کنه، مادامی که حل فنی برای این شبهه درست نکنه. چون ببین اینا که ما استدلال عقلی نداریم، من که میگم تبادر باید اطمینان پیدا کنم به این که معنا اینه، درسته؟ معنا یه چیز ظنیه، یعنی این معنا اقتضای قطعیت مراد نداره، ظنیه یعنی ممکنه مراد این نباشه، ولی باید قطعا ظهور این باشه یا اطمینان حداقل داشته باشیم که فلان چیز ظاهره، درسته؟ باید به ظهور اطمینان داشته باشیم. حالا اگه یه چیزی ظاهر بود کشف از مراد میکنه، نه شاید کشف ظنی بکنه فقط، حتی شاید ظن به خلاف هم ما داشته باشیم، ظهور و حجت بدانیم، اون یه حرف دیگه است، ولی باید اطمینان به ظهور داشته باشه. خب با تبادر آدم اطمینان به ظهور پیدا میکنه، درسته؟ ولی همیشه تبادر اطمینان به ظهور درست نمیکنه. اگه شبهاتی در بین باشه سخت این تبادر میتونه اطمینان درست بکنه. مثلا تو مفهوم شبهه شده جمله شرطیه تدل به تبادر العرفی علی المفهوم، ما جمله شرطی میفهمیم میبینیم مفهوم میفهمیم، ولیکن در مقابل ذالک حس میکنیم که شرط در جایی که علت منحصره نباشه، که در این حالت دیگه طبیعتاً نباید مفهوم داشته باشه، یعنی در جایی که مفهوم نباشه استعمال مجازی نشده. بعد سوال میشه پس منشأ چیه؟ چرا اینجا ما منشأ دلالت بر مفهوم چیه؟ ما چرا با این که جایی که شرط علت منحصره نیست احساس مجازیت نمی کنیم، در این حال داریم ادعا میکنیم که جمله شرطی داله بر علیت منحصره و مفهوم هستش؟ اینا چجور با هم جمع؟ این شبهه تا حل نشه اطمینان به این تبادر بر نمیگرده، اینو باید علمی حلش کرد. یا بعضی رو گفتن شما بین اکرم العالم و لا تکرم الفاسق دو تا اعتدال. این شبهه برای این بود که منشئیت این مفهوم رو بر اساس دلالت وضعیه انکار کنه. ممکنه شما بگید خب بر اساس دلالت اطلاقیه ما مفهوم رو درست میکنیم، که شهید صدر همینو میگه دیگه، میگه با مفهوم زایده اطلاقه، اون اطلاق خراب میشه، زایده وضع نیست که بگی وضع باید خراب بشه، فلذا اگر مفهوم هم نبود احساس مجازیت نمی کنیم، اینو شهید صدر میفرمه. در حالی که تو اطلاقش هم شبهه کردن اکرم العالم لا تکرم الفاسق، احساس معارضه بدویه میکنیم، ولی اگه شما دو جمله شرطیه رو مقابل هم قرار بدی که به نحو عموم منبت مفهومشون با هم منافات داشته باشه، هیچ انسان احساس معارضه بدویه هم نمی کنه، وجدانن اینطور، پس معلوم میشه مفهوم بالجمله غلط، و الا مفهوم بالجمله یا باید ناشی از وضع باشه که باید احساس مجازیت بشه طبیعتا، یا ناشی از اطلاق باشه که باید مثل اونجایی که تعارض بدوی در اکرم العالم و لاتوگیل فاسق میبینیم بیایم چیکار کنیم. و این شبهه باعث شده بعضی از بزرگان الان از اساتید ما به خاطر این شبهه انکار کنن مفهوم شرط رو. حداقل دلیلشون اینه، حالا اگر دلیلشون اینه انکار میکنن مفهوم شرط به این شبهه. حالا یه تیک از 600 مطرح کرده جواب داده، اون تیک دوم اونا مطرح میکنن میگه این دیگه جواب نداره، اطلاقشو نه اطلاقم نمیتونه منشأ باشه به این شاهدی که گفتیم. در حالی که شما اگر یه حل فنی کردی یه وجهی گفتی برای اینکه من نه آقا اصلا دلالت مفهوم یک سنخ دلالت دیگریست، نه اطلاق منطوقیست نه وضع از هیچ کدوم نیست، اصلا یه نحوه دلالت دیگریست که اون بحث دلالت استعمال و ایناست، درسته؟ اینجوری مشکل حل میشه دیگه و اینجا آدم میتونه اطمینانش به اون توادرش برگرده. خب حالات دیگری هم هست که اینا میتونه ثمره و اینا درست کنه که ایشالا بعدن این بحث اگه برسیم آخر بحث زوال اینا برمیگردیم بیشتر تکمیلش میکنیم با امید خدا. فردا باعث وارد بحث سیره میشیم بعدم مجیات ظواهر، بعد برمیگردیم تطبیقات و اینا رو یه مقداری میکنم. سلامات باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر طول کشید آقا، یه زحمت یکیتون میکشه اینا خیلی به من گیر دادن برای راهنما نمره بدی و فلان چیزا، اینا این برگه مرگه به من ندادن، ولی یکی بره بگیره. سید اگه حال دادی برو بگیر. ببخشید خدا خیر.
از که مفاجه فرض کنید شخصی جمله‌ای نقل میکنه یه مدلول التزامی بیان اخصی داره،
خب
اصالت عدم خطا تو اون بیان اخصی مستقل جمله میشه.